الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجوان جرایت تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمه. محمد و جل فرج در بحث فقه در بحث نظر بودیم، یه مقدار از احکامشو خوندیم، رسیدیم به این قسمتی که می‌فرماد اگر انسان نذر کند کاری را انجام دهد باید همانطور که نذر کرده عمل کند. پس اگر نذر کند روز اول ماه روزه بگیرد، چنانچه روز قبل یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی کند. یعنی اگه گفته مثلا گفته اول ماه روزه میگیرم، باید اول ماه روزه بگیره، همون جوری که نذر کرده باید انجام بده. اگر نذر کند به فقیر معینی صدقه بدهد، بگه به این فقیر من میخوام صدقه میدم، نمیتواند آن را به فقیر دیگری بدهد. خب اونم فقیر میگه نه، نذر این شخص کردی باید بدی به این شخص. و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط باید به ورثه او صدقه بدهد، باید بده وارثان او حتی. یعنی اگر کسی نذر میکنه برای یه جایی، برای هیئتی نذر میکنه، حاجتش برآورده شد، نمیتونه بره بده یه هیئت دیگه، بگه خب اونجا مال امام حسینه. نه، نذر معین باشه باید همونو انجام بده. اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان برود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و چنانچه به سبب عذر نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست. مثلا نذر میکنه بره کربلا، بعد مثلا راه کربلا بسته میشه. معمولا راه کربلا تو طول تاریخ بسته بوده، گاهی وقتا فقط باز میشده. تو خود زمانم ما میبینید که چند سال فقط واس شده دیگه، تا زمان صدام و جنگ و قبل و بعدش هم بسته بود، راه بسته شد. میگه اگر نشد دیگه عذری نداره، عذر داره دیگه، اشکالی نداره، ولی باید کربلا بره، نمیتونه بگه برم مشهد به جای اون، به جایی نداره. اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند، میگه نذر حرم امام حسین میکنم، نذر حرم فلان امامزاده میکنم، باید آن را به مصارف حرم برساند، از قبیل فرش، پرده، روشنایی، حالا چیزهایی که مربوط به اون حرم میشه، بازسازی حرم. حالا اگر برای خود امام یا امامزاده چیزی نذر، میگه نذر حضرت عباس میکنم، پیش میاد دیگه، میگه نذر مثلا امام حسین میکنم، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده که چی مصرف کنم، کجا اینا، باید به همان مصرف برساند. و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، نگفته چی نذر میکنم، چگونه، فقط گفته نذر میکنم برای امام حسین، باید به فقیران و زائران بدهد، کسانی که مثلا میرن زیارت امام حسین، یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به امام هدیه کند، یا بده مثلا به شیعیان فقیر اون حضرت، یا کسانی که تو حرم اون آقا اگر مزدی دارن از طریق اون مزدشون البته باید بده، چیزی که تو مسیر اون امام باشه، چون امام الان حضور نداره که ما پول بهش بدیم. اگر نزد حضرت عباس میکنه باید یه چیزی باشه که مرتبط باشه با ایشون. استفتا کردن، یه سوال، کسی که نذر کرده مبلغی در موردی نظیر اطعام و غیره صرف نماید، نذر کرده که اطعام میکنه، آیا میتواند این مبلغ را به یکی از حسابهای ضروری تر نظیر جبهه یا جنگ زدگان واریز نماید؟ جواب: اگر نذر با صیغه معتبر شرعی بوده باید بر طبق نذر عمل شود، و اگر صیغه نداشته اختیار با خود شماست. گفتیم نذر صیغه داره دیگه، حالا چه فارسی باشه چه عربی فرق نمی کنه، نذر میکنم اگر این گونه شد مثلا فلان کار رو انجام دهم، برای خدا نذر میکنم، این میشه صیغه نذر. حالا کفاره تخلف نذر، طرف نذر کرده مثلا حاجتش برآورده شده، نذرشو انجام نداده، خب وقت بخواد جبران کنه با چیکار کنه؟ اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نکند کفاره واجب می شود، یعنی باید یک برده آزاد کند، یا به 60 فقیر طعام بدهد، یا 2 ماه پی در پی روزه بگیرد که حداقل 31 روز آن باید پی در پی باشد. 2 ماه باید روزه بگیره که 31 روزش پشت سر هم باشه، بقیهش حالا میتونه با فاصله بگیره بابت اون نذری که انجام نداده. خب حالا بعدش بحث عهد و قسم، که عهد هم تقریبا شبیه به همون نذره، که انشاءالله باشه تا جلسه آینده صلوات اینا بفرما. در بحث اصول کافی رسیدیم به باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین. این باب عزیزان احادیثی که درش هست خیلی حرف میبره، چون خود این بحث جبر و قدر یکی از بحث های خیلی پرحاشیه و پر سر و صدا در عالم اسلام بوده، خیلی پرحاشیه و پر سر و صدا در عالم اسلام بوده. مشکل هم در چیه؟ در معرفت ارتباط خالق و مخلوقه، که خالق و مخلوق ارتباطشون چگونه است. در اینجا سه تا نظریه مطرحه در کل. بعضی قائل به جبرن. به چه معنا؟ میگن هر چی که خدا بخواد میشود. تا اینجاش اشکال نداره، اما بقیهش اشکال داره. میگن ما این وسط کاری نیستیم، ما اراده ای از خودمون نداریم، هر چی که خدا بخواد. من بلند میشم، میشینم، میخوابم، اصلا من این وسط. مثال میزنه، میگه حرکت ما مثل اون آدمی که لغوه گرفته دستش میلرزه، دست اون میلرزه، ولی خودش اراده داره تو این کار؟ نه، خودش اراده نداره، حرکت هست ولی خودش. میگه تو هم اراده نداری، تو فکر میکنی که اراده کردی و این کارو کردی، خدا داره انجام میده، چون هرچی خدا بخواد میشه. و تو همین قضیه میان بحث علت و معلول رو هم میبرن زیر سوال. هرچی خدا بخواد میشه، پس آتیش میندازیم یه جا میسوزونه، آتیش سوزونده، چون جا ما رو نفی میکنن این وسط دیگه. انسان میگن طور نیستی، خدا خواسته. میگه خب آتیش میزنیم یه جا میسوزه، میگه اونم خدا خواسته. میگه آتیش میسوزونه، میگه نه خدا میخواد بسوزه. میگه آقا سنگ میخوره به شیشه میشکنه، میگه خدا میخواد بشکنه. قانون علیت رو میبرن زیر سوال. چجوری؟ میگه آقا این قاعده علی و معلولی نیست، این عادت اللهه. یعنی هر وقت سنگ خورد به شیشه، خدا خواست شیشه بشکنه. تو فکر کردی سنگ زدی به شیشه، شیشه شکست. عجیب اینه که یکی از این دانشمندهای غربی همین بحث متکلمینه مال 1000 سال پیش ما رو، عادت الله رو گرفته، به وسیله این میخواد قانون علیت رو نقض کنه. بحث‌های قانون علیت برای اثبات وجود خداوند، میگه نه این عادته. بعد نمیدونه که اون عادت الله رو داره میگه. عادت چیه؟ حالا نمیخوام چون وارد اون بشم، یه مقدار ذهنتون دور میشه از بحث اصلی. اون عادتی که تو داری میگی عادت الهی رو نمیگه، عادت الله نمیگه، میگه عادته. سنگ بخوره به شیشه بشکنه قانون علیت نیست. میگم آقا جان این عادتی که تو میگی همون قانونه. عادت بر اینه که آتش پنبه رو بسوزونه، این قانونه، تو اسمش گوشی عادت. اون که میگه عادت الله، قوی بحث دیگه داره. اون میخواد علیت و معلولیت رو با یه اراده دیگه نفی کنه. تو اراده دیگه نداری که، این همون قانون علی و معلولیه، با اسم که عوض نمیشه چیزی. خب خیلی بحثایی کردم با اینا که آقا این نیست که من هیچ کاره باشم این وسط. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. این کارو کنم، اون کارو کنم، یه خودش اختیاره که میگه اینو کنم یا اونو کنم. اگه تو مجبور بودی که نمیتونیست بگی اینو کنم یا اونو کنم. یعنی جبر میاد اختیار ما رو بالکل، میگه تو اختیاری نداری، هرچی خدا بخواد همون میشه. بعد وقت 100 تا سوال دیگه مطرح میشه. خب اگه خدا خواسته من اطاعت کنم، چرا به من منو میبره بهشت؟ اگه خدا خواسته فلانی گناه کنه، خدا خواسته گناه کنه، او چه کاره ای نبوده که، چرا او رو میبره جهنم؟ اینجا هم گیر میفتن دیگه. بعد میگه خب خدا مختار، دلش میخوره ببره بهشت. میگه خب اینکه ظلم میشه. میگه باشه، خدا لازم نیست عادل باشه حتما، دلش میخواد ظلم کنه. تو اصول عقاید ما چند اصول اعتقادات داریم؟ 5 تا. اول توحید، دوم نبوت، سوم امامت، چهارم عدالت. چرا میگیم عدالت؟ برای اینکه اونا منکر عدالتن، اشاعره. اشاعره که قائل به جبرن، منکر عدالت خدا هستن. خدا لازم نیست عادل، یعنی چیزهایی دیگه میبرن زیر سوال که بدیهیه، چون میخواد حرف خودشو اثبات کنه. از اون ور در مقابل اینا کسانی هستن قائل به تفویزن. تفویز یعنی چی؟ میگه آقا خدا عالم و آفریده، دیگه گذاشی به عهده خودش، خودتون بخورید و بخوابید و کار کنید و نمیدونم، من حالا روز قیامت وقت میام حساب کتابتونو میرسم. یعنی خدا هیچ دخالتی نداره. اینا میشن تفویض، واگذار کرده، یعنی خدا به خلقش هیچ دخالتی خدا نداره. اونا دخالت انسانو پاک میکردن که انسان هیچ دخالتی نداره در افعال. اینا میان چی؟ دخالت خدا، اراده خدا رو پاک میکنن که خدا هیچ دخالتی نداره تو کار، خدا هیچ اراده‌ای نداره. که اینم یکی از بحثای عرض کردیم سنگینه، که ما میگیم که شیعیان لا جبرون ولا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته، بل امر بین الامرین، بلکه یه امریست بین این دوتا امر. یعنی نه جبریه که تو میگی انسان هیچ کار است، نه تفویضیه که میگی انسان همه کار است. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم. پس من بلند میشم، من میشینم، اما با حول و قوه خدا. بدون حول و قوه خدا میتونم بلند شم؟ نه. حالا حول و قوه خدا به تنهایی کفایت میکنه؟ نه خیر، منی باید باشم که بلند شم بشینم، منی باید باشم که بلند بشم و بشینم. حالا در این زمینه روایاتی هست، یعنی معلوم میشه این سوال مال الان نیست، از زمان خود امیرالمؤمنین پرسش میکردن از امیرالمؤمنین، و اصلا اینا برگشت میکنه سوالاتش به قبل از اسلام. قبل از اسلام هم بوده که از امیرالمؤمنین میان سوال میکنن. حالا روایتشو بخونیم. روایت اول، قال کان امیر المؤمنین جالسن بالکوفه بعد منصرفی من صفین. یا آقا امیر المؤمنین در کوفه نشسته بود بعد از اینکه از صفین برگشتند. از اقبل شیخون فجسا بین یده، یه پیرمردی آمد روبروی امیر المؤمنین نشست. ثم قال له يا امير المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا الى اهل الشام. گفت یا امیرالمومنین خبر بده به من از رفتن ما به سوی اهل شام، که رفتن جنگیدن با اهل شام. اب قضاء من الله و قدرن، آیا این با قضا و قدر الهی بود؟ فقال امیرالمومنین اجل یا شیخ، بله، ما علوتم طلعتن ولا حبتم بتنوادن الا به قضاء من الله و قدرن. شما هیچ تپهی رو بالا نرفتید و در هیچ وادی روان نشدید مگر به قضاء از جانب خدا و قدر او، با قضا و قدر هر حرکتی که کردید. فقال له الشیخ عند الله احتسب انائی یا امیر المؤمنین. پیرمرده گفت پس این جوری باشه خستگی هایی که کردیم گردن خداست دیگه، خدا همه کارها رو کرد، اینجوری بخوا بگه. پس همه این کارها رو خدا کرده، ما چی کاره ایم؟ اندالله احتسب و عنایی یا امیر المؤمنین، پس ما همه کارها رو یعنی بندازیم گردن خدا دیگه ها. فقال له مح، یا شیخ ساکت ای پیر مرد، فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون و فی مقامکم و انتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون و لا تکونو فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مضطرین. فرمود به خدا سوگند پاداش بزرگی به شما داده است نسبت به حرکاتتان آنگاه که در حال حرکت بودید و به توقف در آنجا که در آنجا در حالی که خود توقف می نمودید و به بازگشتن شما در صورتی که خود باز می گشتید و شما نسبت به هیچ یک از حالاتتان مجبور و ناچار نبودید، مجبور نبودی که با اراده خودت رفتی. یعنی فکر می کنن که اگر خدا می خواد پس دیگه جبره ها، پس من دیگه هیچ کارم. میگه نه اینجور نیست، خدا میخواد در وجود تو ظهور میکنه این خواستن، در اراده تو ظاهر میشه. چرا اون دیگری نمیره جنگ؟ چرا اون دیگری جبهه نمیره؟ فرمود تمام این کارهایی که کردی تو کرده ای و با اراده خودت انجام دادی. و هیچ وقت مکره به زور نبود، جبر نبود که آقا ببین من نمیتونم جلو خودم بگیرم، من دارم میرم. مگه اینجوری بود؟ خودت بلند شدی رفتی. فقال له الشیخ و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. پیر مرد گفت چگونه در هیچ یک از حالات مجبور و ناچار نبودیم با آنکه رفتن و حرکت ها و بازگشت ما به قضا و قدر خدا بوده. آقا جبر نکته ای که هست خیلی واضحه که جبر در کار نیست، من با اراده خودم این کارو دارم میکنم. اونا که قائل به جبرن، حالا حضرت میگه که اینا منکران خدایان، اصلا ظالمانن. کسی میگه خدا خواست، خب اگه خدا خواست پس چرا میبره جهنم این گناهکارو؟ اگر این تو فعلش هیچ کار است، حول و قوه از آن خداست، فعل مال منه، من فعلو انجام میدم، همون قدرت رو میدن به من، من این کارا رو میکنم، همون قدرت رو میدن به یه کسی دیگه گناه میکنه. او گناه کرد، چرا من عبادت کردم؟ چرا اون دیگری تحصیل علم کرد؟ چرا اون یکی؟ همون حول و قوه بود. آقا همین چشم و گوش و حول و قوه هست، یک کسی باش کار خوب میکنه، یک کسی باش کار بد میکنه. حول و قوه از آن خداست. کار خوب و فعل بد و اینها مال ذات ماست. آیه قرآن میفرماد والله خلقکم، خدا شما رو خلق کرده. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، بعضی از شما کافرید و بعضی مؤمنید. میگه خدا خلقتون کرده اما کفر و ایمان میگه مال خودتونه. بعضی از شما کافرید، بعضی از شما مؤمنید. این دیگه برگشت میکنه به ذات خودتون. نکته خیلی دقیقه. پیرمرده گفتش که چگونه ما مضطر نبودیم در حالی که تمام رفت و برگشت اون با قضا و قدر الهی بود. فکر میکنه اگه قضا و قدر بیاد دیگه من هیچ کاره میشم. میگه نه، اختیار شما در تحت قضا و قدر الهیه. فقال له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما، آیا گمان کردی که این قضای حتمی و قدر لازمه که هیچ کی نمیتونه جلوش مقاومت کنه؟ نه، در عالم طبیعت بله، هر چی که خدا بخواد پیاده میشه. اینجا هم با حول و قوه خداست، ولی فاعل تویی. این نیست که تو فاعل نباشی، تو کننده کار نباشی. انه لو کان کذالک لبطلت الثواب ولبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر من الله. اگر اینجوری باشه که ثواب و عقاب و امر و نهی از بین میره، همینطور زجر از جانب خدا، یعنی بازداشت نکن این کار، نهی. چرا خدا امر میکنه نهی میکنه؟ و سقط معنی الوعد والوعید، معنای وعده و وعید از بین میره. خدا بهشت میبره، خدا جهنم میبره، معنای وعده و وعید از بین میره. اگر شما مجبور بودید، اگر مجبور بودی تو همین دنیا، یه داستان داره که شیخ کسی قائل به جبر بود و بالای منبر از جبر میگفت و همه چی خدا میخواد، و یه نفر بلند شد، یه بچه‌ای بود، یه دون کلوغ برداشت زد تو سر این، گفت بگیرید این بچه رو. گفت آقا من نزد. گفت کی زد؟ گفت خدا زد، خدا زد سر تو رو شکست. گفت تو زدی؟ گفت نه، من. تو خودت الان میگفتی، میگفتی ما هیچ کاره ایم، هر چی خدا بخوا میشه. خدا زد. دید راست میگه، خب جلو منطق نمیشه وایستاد اگه این جوریه. خب وقتی خدا وعد و وعیدش بس بی خود میشه اگه جبره، اگه همه رو بخوای بندازی گردن خدا، از گردن خودت باز کنی. حضرت فرمود معنای وعد و وعید از بین میره. فلم تکن لل فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن. اینجوری نه گناهکار رو میشه سرزنش کرد، یعنی سرزنشی باقی میماند برای گناهکار، و نه ستایشی برای نیکوکار. چون جبر باشه مثل این که تفنگ شلیک میکنه، شما هیچ وقت تفنگ رو دعوا میکنی چرا شلیک میکنی؟ دست خودش نیست که، جبره. میگه اگر اینجوری بود تو هم مثل اون تفنگ بودی، دیگه معنا نداشت که کی خوب کرداره کی بد کرداره. و لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، و لکان المحسن اولا بالعقوبه من المذنب. و در این صورت گناهکار اولا بود به نیکو احسان خداوند، و محسن آدم نیکوکار اولا بود به عقوبت از مذنب. آقا تو منو مجبور کردی گناه کنم، بس باید ثواب پول بدی به من، ثواب بدی به من. اون یکی خدای تو مجبور کردی این عبادت کنه، حالا باید عذابش کنی. پس اگه برعکس میشد قضیه، اگه مجبوری بود، اون کسی که رفته قتل کرده چقدر زحمت کشیده بیچاره، خسته شده، خدا باید ثواب بس بهش میداد. میگه کاملا برعکس میشه داستان. تلک مقالت و اخوان عبدت الاوسان، این گفتار عبدت الاوسان، برادران برادرانی است که بت میپرستند. اخوان هم به معنی برادر، هم به معنی همشکل. اخوان برادران مشرک. یعنی چی برادران مشرک؟ یعنی میگه کسی که مسلمون طرف اما شبیه مشرکان حرف میزنه میشه اخوان ال... اخوان عبدت الاوثان و خصماء الرحمن، و دشمنان خدای رحمانند که اینجوری حرف میزنند و حزب شیطان و قدریت هذه الامه و مجوسها و قدریه این امت و مجوس این امت هن. اون کسانی که همه رو میندازن گردن خدا، کی این کارو میکرد؟ خیلی معاویه میگفت آیاتی که بوی جبر میده رو از قرآن در بیارید. خدا گفته که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هو یرزقکم، خدا روزی میده بهتون، چرا از من روزی میخواهید؟ خدا روزی میده، همه چی دست خداست. اینجوری بگید، نه اینکه مردم هدایت بشن. مردم میگن آقا این حرفا قابل پذیرش نیست، چون انسان تفویض رو راحت تر میپذیره تا جبر رو. تفویض رو که آقا دست خودت، اگه بگی دست خودت میگه خب عقلی میشه پذیرفت، اما بگی همه چی دست خداست، میگه آقا یه چی کارو دست خودمه، برم نرم. میگه اینا دشمنان خدایان که اینجوری حرف میزنن که گناهو میخوام بندازن گردن خداوند. آقا فعل از ماست، حول و قوه از خداونده. یه مثالی بزنیم که با مثال بیشتر روشن میشه. شما این شیشه های رنگی رو دیدید؟ قدیم بیشتر بود تو پنجره، هر پنجره یه رنگ بود، نور میافتاد بهش، یه نور میافتاد از هر کدوم، یکیش نور سبز، یکی نور زرد، یکی نور قرمز، یکی نور آبی در می آمد. درسته؟ اگر اون نور نبود این انوار ظاهر می شد؟ نه. پس به حول و قوه اون نوره. اما اینکه این الان سبزه، این مال چی؟ مال اون نوره یا مال خود این شیشه است؟ مال شیشه داره سبزی رو میده بیرون، اون یکی شیشه زردی رو میده بیرون، اون یکی قرمزی رو میده بیرون. پس این نمیتونه بگه آقا همه مال اون نوره. میگیم بله از جانب نوره، اما این رنگش تلونش مال توه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول قوه خدا من بلند میشم و من میشینم، با حول قوه خدا من الان دارم با شما حرف میزنم، با حول قوه خدا شما اینجا نشستید، با حول قوه خدا میبینید. اما هر کدومتون با این حول و قوه یک کاری میکنید، هر کدومتون با این حول و قوه یک کاری میکنید. از اینجا که میرید، بعضی ها میشینن قرآن میخونن، بعضی ها میشینن مطالعه میکنن، بعضی ها میشینن فوتبال نگاه میکنن، بعضی ها میفتن میخوابن. خب هر کسی یه کاری انجام میده با اون حول و قوه. حول و قوه از جانب خداست، لا حول ولا قوت الا بالله. اما هر کسی کاری که انجام میده با حول و قوه خدا انجام میده، ولی کار مال خودشه. فرمود اینا حرفای دشمنان خداست، حرفای مشرکانه، قدریه این امت. قدریه یعنی کسانی که همه چی رو میخوان بندازن گردن قدر. بله همه چی زیر سر قضا و قدره، اما این به این معنا نیست که تو این وسط نیستی، به این معنا نیست که جبره و تو هیچ کاره ای. بعد فکر میکنن زرنگی میکنن، فکر میکنه گناهو بندازه گردن خدا، خود تو خواستی، خود خدا خواست اینجوری شد، من اینجوری کردم. شیطان از همین فن میخواست استفاده کنه. فبما اغویتنی، چون تو منو اغوا کردی، میخواست بندازه گردن خدا، تو منو من خوب بودم، یعنی گوش کنید، چون خدا خواست من اینجور، منم همه رو گول میزنم. یعنی بندازی گردن خدا درست میشه؟ نه. کی درست میشه؟ موقعی که اعتراف کنی به عجز خودت، خدای من خرابکاری کردم. ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم گفت خدای ما به خودمون ظلم کردیم. تو اگه درستش نکنی بیچاره میشیم. من خراب کردم، تو درست کن. این میشه بچه آدم. اون کسی که میندازه گردن خدا میشه بچه شیطان. قدریت هذه الامه، مجوس هذه الامه میشه. اما حواسون باشه از اون ورم نگیم خدا عقل داده به ما. بله عقل داده، باز عقل استفاده کنی، اما بدون هدایت خداوند هیچ کاری هم نمیتونی کنی. اینم با داشته باشی از اون ورا، نه اینکه خدا رو حذف کنی. امر بین الامرین، با حول و قوه خدا تو نفس میکشی. شیطان با حول و قوه خدا زنده است، حتی با حول و قوه خدا گول میزنه. شیطان استقلال، هیچ کی استقلال نداره در وجودش. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نهی تحذیرا، خداوند تبارک و تعالی تکلیف کرده با اختیار و برحذر داشته است، بیم داده است بر کردار و نهی تحذیرا و اعطا علی القلیل کثیرا، و خدا عطا میکند بر قلیل کثیر، پاداش بسیار میدهد بر کار اندک. حضرت عیسی مسیح در این زمینه تعبیری داره، میفرماد تخم، حالا کنجد یا ارزن، یکی از تخمای خیلی ریز رو میفرماد، میگه خیلی ریزه ولی وقتی این کاشته بشه درختی میشه که پرنده ها روش لانه میکنن. میگه اعمال شما تو این دنیا خیلی ریزه، گاهی وقت به چشم خودت نمیاد، اما خداوند اونور پاداش عظیمی میده که خود میگه بابت این کار کوچیک، بابت این یه لبخندی که به پدر و مادرم زدم مثلا، بابت این یه صلوات، بابت این یه لا اله الا الله چنین. لذا آیه قرآن میفرماد وقتی طرف میمیره پرده ها میره کنار، قال رب ارجعون، میگه خدای منو برگردون. برای چی برگردونه؟ لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، که کارهای صالحی که انجام ندادم و انجام بدم. چرا؟ چون اونور میبینه عمل صالح چه اجری داره. میگه چرا انجام ندادم؟ خب انجام میدادم. جواب میاد کلا، راه برگشت نیست. لذا میگه عمل رو به کوچیکیش نگاه نکن، اونور اجر عظیمی داره، در ملکوت عالم صورت عظیمی داره کار نیک. که این که حضرت میفرماد و اعطا علی القلیل کثیرا، خداوند عطا میکند بر کار کم. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، تو دعا داریم دیگه، ای کسی که کثیر میدهی در مقابل قلیل، زندکت میدهند بسیارت، این کار کوچیک انجام بدی خیلی بد میدن، جوری که باورت نمیشه خودت. رسول اکرم میفرمود طرف یه خورما صدقه میده، خداوند این رو پرورش میده، اون طرف به اندازه یه کوه به این اجر میدن بابتون یه خورما. خب و اعطا علی القلیل کثیرا ولم یؤس مقلوبا، و خداوند مغلوباً عصیان نمی شود. یعنی چی مغلوباً عصیان نمی شود؟ میگه فکر نکنی اگر کسی عصیان میکنه داره خدا رو میزنه زمین، داره به خدا غلبه میکنه. فکر نکن شیطان اگه داره دیگران رو گول میزنه داره مقابل خدا وایستاده. نه بابا، هیچ کی مقابل خدا نیست. شیطان هم با حول قوه خدا داره گول میزنه. خداوند با عصیان کسی مغلوب نمیشه. نفس کشیدن فرعون، حضرت موسی به خداوند گفت خدایا فرعون ترک بندگی کرده، باز بهش روزی میدی؟ ادعای خدایی کرده، تو باز بهش روزی میدی؟ خداوند فرمود او اگر ترک بندگی کرد، من که ترک خدایی نمی کنم. خدایی من اینی که بهش بدم، به شیطانم میدم، به یزید و شم رو همه اینا میدم. این نیست که من مثلا اینو بر من غلبه کردن. بعضی وقت طرف فکر میکنه مثلا برا خدا داره یک خاصیتی داره، عصبانی شده بود، نمیدونم سر چی حالا داستانش، روزه بوده، عصبانی میشه، میگه مثلا حاجت من نمیدی، الان روزمو میخورم، نونو برمیداره شروع میکنه گاز زدن. فهم میکرد مثلا برا خدا خاصیتی داره تو روزه میگیری، بعد داره حالا مغلوب میکنه خدا رو. میدونی این نون گاز زدن یعنی داره ها میزنم تو زمین. ببین فکر نکن تو اگه برا خدا کاری کنی، عصیان کنی، خدا رو زدی زمین، از اون لحظه عصیان با حول و قوه داری عصیان میکنی. لم یؤس مقلوبن، خداوند مقلوبن عصیان نمیشه. ولم یوت مکرهن، و با اکراه اطاعت نمیشه. از روی جبر کسی خدا رو اطاعت نمیکنه. هر کی اطاعت میکنه از روی اختیار خودشه. اون کلام بایزید رو این لم یوت مکرهن، خداوند از رو اکراه اطاعت نمی شود. بایزید دعا می کرد در مقام مناجات، گفت خدای من چه کنم؟ حالا ندا آمد که خزانه های ما پر است از تسبیح و ذکر و تقدیس، و اونقدر فرشتگان صف در صف تسبیح میگن که تو از نمیدونی تو ذهنت بگنجونی. خزانه های ما پر است از تسبیح و تقدیس، یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. خیلی تعجب کرد، گفت خدای من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ ندا آمد تذلل، خاری، کوچکی. خدا کوچکی نداره که، خاری و تذلل نداره. منم فرعون، همه منمو میگن، کی هست که نگه من؟ اما اون کسی که من نیچم، او رو میخریم ازش. راست بگی تازه. لم یوت مکرهن، از رو اکراه اجبار اطاعت نمیشه، بندگی نمیشه که خداوند. و لم یملک مفوزن، خداوند کسی رو مالک نمی کند از روی تفویض و واگذاری. یعنی اگر خداوند چیزی به کسی میده، این نیست که او رو واگذار کند به او. خیلی عزیزان این عبارات شما به حمدالله درس خونده اید، حرف شنیده اید، متوجه میشید. لم یملک مفوزن، خداوند اگر کسی رو مالک چیزی میکنه، این نیست که تفویض شده به او، واگذار شده به او، این دیگه مالک خودش اینه. میگه نه، شما چشم داری، بله مال منه، تملک منه، اما تفویض شده به تو، واگذار شده، یعنی خدا دیگه کناره، تا خدا نخواد چشمت حرکت نمی کنه. یک از اعضای بدن تو گفتم برای اینکه بدونی، بقیهش که جدای از تو هستن. تا خدا نخواد دستتو نمیتونی تکون بدی. اون آقایی که خودش نقل میکرد، یعنی یه بنده خدایی از قول این آقا نقل میکرد، یه بار گفتم آخه این چی، به هرچی میخواییم بلند بشیم بگیم به حول الله و قوت ای اقوم و به اقود، با حول و قوه خدا من بلند میشم، بلند میشم میشینم دیگه. میگه دو روز رد شد، کمرم درد گرفت، کمر درد شدید شد، جوری که پاهامو دیگه نمیتونستم تکون بدم. بچه ها آوردن بردن دکتر، این دکتر، او هر جا، آقا سالم، هیچ کارش نیست. گفتم آقا پاهامو نمیتونم تکون بدم. گفت آقا سالمی آخه، اعصابت سالمه، مایچات سالمن، استخونه. میگه یک دفعه یاد اون تو دلم افتادم که من خودم بلند میشم، خودم میشینم، خودم زور دارم، خودم. انسان خیلی بیچاره است آخه، میدونید که یه ذره پول گیرش میاد دیگه خدا رو بنده چقدر ضعیفیم ما آخه. میگه یادم افتاد، گفتم فهمیدم مشکل چیه، منو ببرید خونه. میگه نماز خونه، گفتم خدای غلط کردم، تا تو نخوای نمیتونم بلند شم، نمیتونم بشینم. خداوند اگر چیزی به کسی میده، شیطان مگه مالک چیزیه؟ یعنی مالک تفویضی، مال او باشه، مستقل، استقلال داشته باشه. ما خودمون مالک خودمون نیستیم. شما فکر میکنید الان مالک بدنتونید ها؟ کی مالک بدن خودشه؟ اگه میتونی چند روز جیش نکن، ببین میتونی نکنی. اگه میتونی به معدت بگو حرکت نکن، هضم نکن غذا رو، گوش میکنه به حرفت؟ معدت به حرفت گوش نمیکنه. آخه ما چه ادعایی میکنیم؟ میتونی 10 دقیقه پلک نزن، از همه جاد آب را میفته. هارون الرشید به بهبلول گفت، گفت این مملکت من، میگن خیلی زمان هارون الرشید حکومت اسلامی وسیع بوده، جوری که ابر که میامده میگفت هر جا میباری ببار، تو مملکت ما داری میباری. یه بار به بهلول میگه مملکت ما چقدر میارزه؟ میگه به اندازه یه جیش. میگه تو باز حرفای چرت و پرت گفتی. بهلول میدونی خب خودش زده بود به جنون. گفت آقا حساب کنیم. یه بار گفتم خدمتون، گفت اگه نتونی آب بخوری، یه لیوان آب بخور از گلوت پایین نره، چقدر حاضری بدی؟ اینقدر میدم، اینقدر میدم. گفت نمیشه، بالاتر. آخرش گفت نصف مملکتمو میدم که آب از گلوم بره پایین. گفت حالا رفت پایین، از اون بیرون نیامد، چقدر حاضری بدی؟ نصف مملکتتو میدی یا نمیدی؟ پس دیدی بندازی آب خوردن جیش کنی، مملکتت اینقدر میارزه. واقعا چیزایی خدا به ما داده مگه تملک منه؟ من ازش استفاده میکنم، تفویض نشده به من که. نه قلبم در اختیار خودمه، نه معدم، نه رودم، نه نفسم، نه خوابم. مگه میتونی چند سال میتونی نخوابی؟ بعدش میفتی. بعد خیلی عجیبی، این انسان خیلی پر رو آقا، یعنی موجودی به پر رویی انسان نداریم. چون میدونه آخه ادعای خدایی میکنه، میگه یه بار، حالا نمیدونم الان ما نقل خزائن نراقی نقل کرده، یه بار شیطان در خانه فرعون، در اتاق فرعون زد، فرعون گفت کیه؟ این یه صدایی از خودش صادر کرد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. تو خدایی نخ نمیدونی کی در خونتو میزنه؟ آخه آدم به فقر خودش فکر کنه، من چقدر فقیرم، چند روز میتونم آب نخورم، چند روز، هر روز باید غذا بخوریم، صبحانه نهار شام، صبحانه نهار شام، صبحانه نهار شام. یه بار شما حساب کن تو طول عمرت چقدر ادرار کرده ای. تو همینجا که رسیدی چقدر ادرار کرده ای؟ از یه استخر بیشتر میشه، از یه استخر، چون روزی به لیتر حساب کن در میاد. نه تو اینترنت حساب کن ببین انسان به طور متوسط در روز چقدر ادرار میکند، بر روزشو حساب کن ببین چقدر میشه. باید بخوری همینجور آب تا زنده بمونی. آخه انسان ضعیف، ضعفو میخوام بگم، لم یملک مفوزن، این نیست که خداوند چیزی به که تفویض شده در اختیار او باشه، چیزی در اختیار تو باشه، اختیار استقلال منظورمه ها، مستقل مال من باشه. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، خداوند این آسمان و زمین و آنچه در بین آن است باطل نیافریده. فکر نکن تو باطل و عاطلی، فکر نکن همینجوری بخوری و بچری و آخرش هم جیفتون به لیل و بطالون به نهار باشی، مثل مردار تو شب بیفتی بخوابی صبح هم که ولگردی. مگه باطل آفریده شدیم که اینجوری باشیم؟ به خودم دارم میگم ها، کار حساب و کتاب داره این عالم. خداوند اینها رو عبث باطل نیافریده. ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبسا، خداوند انبیا رو مبشر و منذر فرستاده از روی عبث نبوده که بیان بشارت بدن مردم رو، انذار کنن مردم رو، میخوان بگن بابا تو این نظام عالم خیلی خبرای انبیا برای این آمدن، درست رفتار کن، چون تو زندگیت ادامه داره این رفتار تو زندگی بعدی تو اثر داره، اصلا تمام زندگی تو مال اینجاست، از اینجا شروع میشه. یعنی میری اون طرف با چیزی برخورد میکنی که تو دنیا عمل میکردی، اون بهشت رو همینجا ساختی، جهنم رو طرف اینجا میسازه. پس همینجوری ول نگرد برا خودت. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کسانی است که کفر می‌ورزن، یعنی کسانی که قائل به جبرن. فویل للذین کفروا من النار، پس وای به حال کسانی که کفر ورزیدند از آتش جهنم. فانشا الشیخ یقول، صحبت که به اینجا رسید، پیرمرده یک شعری رو سرود، رباعی سرود، گفت انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا، گفت توی آن امامی که با اطاعت از او امید می رود که روز نجات بخشش از جانب خدای رحمان را، با اطاعت تو امید می ره که خدا ما رو ببخشه. اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا، روشن کردی برای ما امری را که برای ما پوشیده بود. جزا که رب و کبل احسان احسانا، خداوند در جزای این احسانی که کردی بهت احسان بده. خلاصه بحث چی شد پس؟ فرمود این قضا و قدر الهی، بله شما با قضای الهی رفتید، با قدر الهی آمدید، اما این نیست که تو مجبور باشی در فعل خودت، تو در فعل خودت مختاری، هر کسی میتونه این کارو بکنه اون کارو بکنه. اما همه اینها با حول و قوه الهی است. حدیث بعدی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال من زعم ان الله یأمر بالفحشاء فقد کذب علی الله و من زعم ان الخیر و الشر الی فقد کذب علی الله. میگه اگر کسی گمان کند که خداوند امر کرده است به فحشا، به درستی که بر خدا دروغ بسته است، کسی که اینجوری گمان کنه ها، یعنی کسی اعتقاد داشته باشه. پس ببین اعتقادات، بعضی از اعتقادات چیان گناهه، دروغ بستن به خداست. اگر کسی گمان کند که خدا امر به فحشا کرده، مگه آقا کسی فکر میکنه خدا امر به فحشا کرده؟ عرض میکنیم و من زعم ان الخیر و الشر الی، بعد کسی که حالا فکر کنه خیر و شر دست خودشه، فقط کذب علی الله، اینم به خدا دروغ بسته. آقا چجوری میشه کسی بگه خدا امر کرده به فحشا؟ اون کسی که میگه جبره، خب گناه رو از اون گناهکار داره میشوره، میگه خدا خواست این کارو کنه، خدا خواست این کارو کنه، پس خدا امر کرده اینو به این کار، خدا خواسته من اینجوری بشم. اون کسی که قائل به چیه؟ به جبره. یعنی گناه گناهکار رو میندازه گردن خدا، میگه بر خدا دروغ بسته. اما اون کسی هم که فکر میکنه خیر و شر همش دست خود منه، اونم بر خدا دروغ بسته. هفته قبل یادتون است در حدیث هفته قبل چی بود؟ خداوند فرمود انی انا الله لا اله الا انا، من خدایی هستم که جز من خدایی نیست، خلقت الخیر و خلقت الشر، خیر را من آفریدم شر را هم من آفریدم، و من خیر را جاری میکنم به دست آن که بخواهم و من شر را جاری میکنم به دست آن که بخواهم، خوشا به حال آن کسی که خیر را به دست او جاری کنم و بدا به حال آن که شر را به دست او جاری کنم. حدیث یادتون اومد؟ ها چی گفتیم؟ گفتیم خدا جاری میکنه، اما چجوری؟ بی حکمت؟ بی دلیل؟ نه، کار خداوند تماماً از روی حکمته، تمام از روی حکمت جاری میشه. خداوند که با کسی فامیلی نداره بگه اینو ببرم بهش، اینو ببرم جهنم، به این کار خوب بدم، به این ذاتش اقتضای خوبی میکنه، دیگری ذاتش اقتضای بدی میکنه. این مال سر داستانه، سر قضیه است. اینجا هم میگه فکر کنی خیر و شر همش به دست توه، که نه اینجوری نیست. با حول و قوه خدا، با توفیق خدا من نماز میخونم، عبادت میکنم، تا خدا نخواد نمیتونم عبادت کنم، تا خدا نخواد عبادت نمیتونم کنم. اون کسی هم که فکر کنه بدی به دستور خداست، به امر خداست، دروغ بسته. این دو طرفش دروغه. توحید هرچی خدا بخواد، گناهان مال من، خوبی ها مال انا، اولا به سیئاتی و الحق اولا به الحسناتی، من اولا هستم به گناهان خودم، خداوند اولاست به حسنات من، به خوبی های من. خوبیام از جانب خداست، بدیام از جانب خودمه. یه بار مثال زدم، شما تو سیرک دیدید حیوانا رو میارن نمایش انجام میدن، چند تا اسب بیارن مثلا نمایش‌های آکروباتیک، و شما چی میگید؟ میگید باریکلا اون مربی اینا چقدر زحمت کشیده برای اینا. حالا اون وسط یه اسب خرابکاری کنیم که از ذات این اسب خراب هستن، یعنی خوبیا رو به مربی نسبت میدی، خرابکاری رو به خود اسبه. خوبی ها از جانب خداست، بدی ها از جانب ما. خدا اولاست به حسنات و ما اولا هستیم به سیئات. این میشه اون عبودیت که خداوند در مقابلش جزای خیر میده، که خداوند در مقابل جزای، یعنی اینجاست که تو منیتت میره پایین. اگه مثل فرعون، مثل شیطان میگفتی که فبما اغویتنی، خدا چون منو گول زد، یعنی خدا منو گول زد، من خوب بودم خدا منو گول زد، مال منیت دیگه. من که بیاد وسط میگن برو بیرون. اینجا من از کسی نمیخرن، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. تموم شده وقت. هفته قبل بارو گول زدن، یک ساعت خورده ای. منم که حواسم نبود، همینجوری رفتیم جلو. عزیزان، حالا اگه خسته نشدی حدیث بعدی رو بخونیم، شیرینه. حدیث بعدی رو سه تا حدیث خونده باشیم امشب. یه حدیث صلواتی بفرستید. حدیث سوم از آقا امام رضاست. چقدر دلمون تنگ شده برای حرمش. یا امام هشتو، راوی میگه که سألتهو، سوال کردم از امام هشتم، فقلتو الله فوز الامر الى العباد. میگفتم آقا خدا کارا رو داده به بس دست بنده ها، واگذار کرده به بنده هاش. قال الله اعز من ذلک، خداوند عزیزتر از این حرف هاست. که هر کی بخواد هر کاری کنه نیست. اینجوری بود که هم خدا کار میکرد هم من کار میکردم. اگه مستقل بودم در کار، میگه نه، خداوند عزیزتر از این حرف هاست. قلتو فجبرهم علی المعاصی، آیا خدا اونا رو مجبور کرده بر گناه پس؟ قال الله اعدل و احکم من ذلک، خداوند عادلتر و حکیمتر از این حرف هاست. میگه داده دست خودشون همه چی رو، میگه خدا عزیزتر از این حرف هاست. میگه مجبورشون کرده پس، میگه خداوند عادلتر. و چرا عادلتر از این حرف هاست؟ چون اگه مجبور کرده بود به معاصی که نمیشد جهنم ببره دیگه، از عدالت به دوره. که کسی مجبور باشه بر کاری بعد به خاطر اون جذابش بدن. ثم قال، ثم قال، قال الله یا ابن آدم. بعد میگه امام هشتم فرمود که خداوند میفرماید یا ابن آدم، ای پسر آدم، انا اولا به حسنات که منک، من اولا هستم به خوبی های تو از تو، و انت اولا به سیئات که منی، تو اولا هستی به سیئاتت از من. عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فیک، گناه میکنی با آن قوتی که من آن را در تو گذاشتم. یعنی تو گناه کردن فکر نکن مستقلی، اون لحظه‌ای که طرف فحش میده به خدا، کفر میگه، همونجا داره با حول و قوه خدا حرف میزنه، همونجا داره، همون جایی داره مؤمنین و انبیا رو دارن میکشن، پیغمبر خدا رو داره میکشه، همونجا با حول و قوه خداست، استقلال نداره کسی. استقلال رو در نظر بگیره طرف میشه مفوضه، تفویض. اگه همه رو انسان رو بزنه کرار میشه چی؟ اهل جبر. امر بین الامرین، با خواست خدا من بلند میشم، من میشم. یه تمثیلی هم چند هفته پیش گفتیم برای عزیزان، گفتیم وقتی آفتاب میتابد به دیوار سایه میفته رو زمین، درسته؟ این اولا به حسنات و اولا به سیئات رو میخوام بگم. آقا این سایه مال دیواره یا مال خورشیده؟ مال دیواره؟ اگه خورشید نبود این سایه بود؟ خورشید نبود، جواب منو بده. خورشید نبود سایه بود؟ اما اگر دیوار نبود سایه بود؟ کدومشون اولا هستن به اون سایه؟ دیوار. درسته با خورشید اون سایه به وجود میاد، ولی اونی که اولاست به اون سایه خود دیواره. خورشید در کاره ولی سایه مال دیواره. خورشید در کار است اما سایه از دیوار است. اولاست، خدا اولاست به حسنات ما. کار خوب میکنی خدا اولاست، کار بد میکنی مثل بچه آدم بگو خدایا غلط کردم. همین غلط کردم میشه استغفار، یعنی همین که خدای من اشتباه کردم تو درست کن. اصلا غفران یعنی همین، یعنی خدایا من خراب کردم تو درست کن. بگی درست میکنه. طلب مغفرت اصلا یعنی چی؟ یعنی همین، خدایا من خراب کردم تو درستش کن. میگه بگو به من بهت میدم. ادعونی استجب لکم، طلب مغفرت کن، بگو خدای منو ببخش، من خودم رو خرابکاری کردم درستم کن. میگه درست میکنم برات. لئن شکرتم لازیدن شکرکم، من برات زیاد میکنم. بگو خدای ممنون. شکر یعنی چی؟ تشکر. از خدا تشکر کن بیشتر بد میدم. چه خدای از این مهربان تر؟ این زبون رو نمیتونی، یعنی باید اعتقاد باشه ها که زبون بچرخه. بدون اعتقاد زبان نمیچرخه. انشالله که اهل توحید بشیم. شب میلاد حضرت زینب انشاءالله مداهای عزیز حالا میان فیض میدن به مجلس. کلماتی از حضرت زینب در تاریخ داریم که اون مقام و منزلت ایشون رو نشون میده، اون توحید ایشون رو نشون میده که در چه درجه ای از توحید بوده. کلامی که همتون شنیدید وقتی که آوردن اسرا رو به کوفه، ابن زیاد ملعون حرامزاده ای بود. برگشت به حضرت زینب گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ بخواست بندازه گردن خدا همه چی رو دیگه. دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. خدا زیبا کرد، اون زشتی مال خلقه و ما من جز زیبایی ندیدم. مگه یک زبانی میتونه این حرفو بزنه؟ و ما رأیت الا جمیلا، که ابن زیاد به امام سجاد گفت تو اسم چیه؟ گفت علی. گفت مگر علی ابن الحسین رو خدا در کربلا نکشت؟ امام سجاد فرمود برادری داشتم به نام علی که مردم او را کشتند. گفت جواب منو میدی؟ ببرید گردنش رو بزنید. جهز زینب اونجا دفاع کرد از امام سجاد که گفت میخوای بکشی باید من رو هم بکشی، که دیگران گفتن آقا مثلا دیگه ول کن. یعنی حرامزاده‌ای بود ابن زیاد که برگشت گفت علی علی، مثلا تو یه خونه دوتا علی. چون ما این علی اکبر و علی اصغر اینا رو ما میگیم، این اکبر و اصغر و اینها اوسط و اینها بعدن در آمده، اسمشون علی بود، علی بزرگتر علی کوچیکتر. تازه بزرگتر و کوچیکترش هم برای تمییز میگفتن، ولی جفتشون رو امام حسین علی صدا میزد، چش گالی داره؟ وقت زمانی بود که کسی جرأت نمیکرد اسم بچهشو علی بذاره، از بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین داشتن. خب چند کلامی فقط در مورد حضرت زینب خواستیم عرض ارادت کنیم. شروع تا مده های عزیز تشریف بیارن یه صلوات محمدی خط بفرمایید.